اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارایم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. مایکل مکال، ارشدترین عضو جمهوری خواه در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان کنگرس ایالات متحده امریکا، از سفر قریب الوقوع رئیس جمهور غنی به واشنگتن و همچنان از احتمال افزایش ویزه مهاجرت به افغانها خبر داده. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه میرسانم.
سلام و وقت بخیر. وزارت دفاع افغانستان امروز شنبه گروه طالبان را به نقض آتش‌بس 3 روزه عید در آن کشور متهم کرد و گفته است که به اثر حملات این گروه غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. اتهامی که از سوی گروه طالبان رد شده است. فاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، با ارسال پیامی به خبرنگاران گفت که در جریان 3 روز آتش‌بس اعلام شده، فعالیت به گفته وی تروریستی طالبان ادامه داشت. با گفته معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در جریان حملات گروه طالبان در 3 روز 21 غیر نظامی کشته و 33 نفر دیگر زخمی شدند. آقای امان گفت که پس از ختم آتش‌بس 3 روزه، حملات طالبان در نقاط مختلف افغانستان همچنان ادامه دارد. آتش‌بس 3 روزه عید ساعت 12 نیمه شب گذشته پایان یافت. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر کم از کم در 10 ولایت درگیری‌ها میان نظامیان افغانستان و جنگجویان گروه طالبان ادامه دارد. در هلمند، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان عملیات تعرضی را در نزدیکی شهر لشکرگاه و ولسوالی‌های ناوه و نهر سراج آغاز کردند. با پایان آتش‌بس 3 روزه عید، قول اردوی 215 میوند در حوزه جنوب و جنوب غرب افغانستان از آغاز عملیات تعرضی، تصفیوی و ضد دهشت‌افغانی خبر داد. این قول اردو امروز یکشنبه با نشر اعلامیه گفت که این عملیات در ساحات غربی شهر لشکرگاه، ولسوالی ناوه و نهر سراج هلمند به طور همزمان آغاز شده است. در اعلامیه آمده است که طی 10 ساعت گذشته در ساحات غربی شهر لشکرگاه و ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند، حسینی، مسئول نظامی ولسوالی مرجع و مسئول جدید حملات شهر لشکرگاه و 20 طالب دیگر کشته شدند. در این اعلامیه آمده است که 13 طالب دیگر در جریان این عملیات زخمی شدند. بر اساس معلومات قول اردوی 215 میوند، در جریان عملیات نظامیان افغانستان، یک انبار و فابریکه ماین‌سازی گروه طالبان نیز منهدم شده است. حکومت افغانستان امروز یک شنبه حملات اخیر نظامیان اسرائیلی بر نوار غزه را محکوم کرد و خواستار توقف آن شد. حامد تعذیب، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، عمله بر نمازگزاران و غیر نظامیان فلسطینی را خوشنطبار و غیر موجه خواند. آقای تعذیب به صدای امریکا گفت که چنین حملات ثبات منطقه و جهان را تهدید می کند. او همچنین افزود که حکومت افغانستان با فلسطینی ها ابراز همبستگی و همدردی می کند. درگیری ها میان نمازگزاران فلسطینی و نیروهای اسرائیلی هفته گذشته در مسجد الاقصا آغاز شد که در آن بیش از 300 فلسطینی زخمی شدند. به دنبال آن، گروه حماس اسرائیل را مورد حملات راکتی قرار داد و اسرائیل نیز نوار غزه را که حماس کنترل آن را به دست دارد، هدف حملات هوایی قرار داده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در ادامه درگیری‌ها میان نظامیان اسرائیلی و گروه حماس امروز شنبه کم از کم 26 نفر در غزه کشته شد. مقام‌های صحی در غزه گفتند که در یک هفته گذشته این مرگبارترین حملات اسرائیل در غزه بوده است. شرح بیشتر از لیلی ما حبیب عظیمی.
نظامیان اسرائیل اوایل صبح یک شنبه به وقت محل خانه یحیی السنوار، یکی از رهبران ارشد حماس، را هدف حمله هوایی قرار داد، اما تا کنون مشخص نشده است که این رهبر حماس در هنگام حمله در محل سکونتش بوده است یا خیر. در این حال بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسرائیل، گفته است که حملات هوایی و توپخانه‌ای تا زمانی که نیاز باشد بر ضد گروه حماس ادامه خواهد یافت. صدر اعظم اسرائیل خطاب به رهبران گروه حماس گفت که آنان نه در زیر زمین و نه در روی زمین مسئول خواهند بود و در این حال حملات حماس را بر اسرائیل محکوم کرد. در همین حال جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، روز شنبه در یک تماس تلفنی با آقای نتانیاهو حملات راکتی حماس بر اسرائیل را محکوم کرد و بار دیگر تاکید نمود که آمریکا در برابر گروه حماس از اسرائیل حمایت میکند. در این تماس تلفنی آقای بایدن همچنین نگرانی خود را از مسئولیت ژورنالیستان بیان کرد. نگرانی رئیس جمهور آمریکا در مورد مسئولیت ژورنالیستان پس از آن بیان شد که قوای نظامی اسرائیل یک ساختمان 12 طبقه‌ای را که در آن خبرنگاران الجزیره و اسوسییتد پرس کار می‌کردند هدف حمله هوایی قرار داده و آن را منهدم ساخت. آقای بایدن همچنین برای نخستین بار پس از رسیدن به قصر سفید با محمود عباس رئیس جمهور فلسطین صحبت کرد و از وی خواست تا گروه حماس حملات راکتی خود را بر اسرائیل متوقف سازد. در همین حال سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است که انتونی گوتیرش قرار است روز سه‌شنبه در شورای امنیت در مورد درگیری های جاری صحبت کند. در حملات هوایی تا کنون کم از کم 146 نفر به شمول 10 عضو یک خانواده کشته شده اند. در حملات گروه حماس نیز حداقل 9 تن در اسرائیل جان باختند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. سازمان همکاری های کشورهای اسلامی امروز یکشنبه جلسه اضطراری خود را برگزار کرد تا در مورد جنگ میان قوای اسرائیلی و گروه حماس گفتگو کند. ریاض مالکی وزیر خارجه اداره خودمختار فلسطین در آغاز این جلسه اضطراری حملات هوایی اسرائیل بر غزه را حملات بزدلانه خواند و گفت که فلسطینی ها تا آخرین روز در برابر اشغال اسرائیل و جنایتی که علیه فلسطینی ها صورت می گیرد استادگی خواهد کرد. اظهارات آقای مالکی در حال بیان شده است که اداره خودگردان فلسطین از سال 2017 میلادی به این سو، یعنی زمانی که گروه حماس غزه را تصرف کرد، بر این گروه هیچ کنترلی ندارد. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز اسرائیل را مسئول عملات اخیر در غزه و شرق بیت المقدس خواند. در این حال هزاران تن از حامیان فلسطینی ها روز شنبه در شهرهای مختلف ایالات متحده به شمول لس آنجلس، نیویورک، بوستون، فیلادلفیا و شهر واشنگتن دی سی بر ضد حملات هوایی اسرائیل مظاهره کردند و خواهان توقف حملات هوایی بر غزه شدند. یک گروه بین‌المللی حقوق بشر امروز یکشنبه از محکمه جنایت بین‌المللی خواست تا در مورد حملات هوایی اسرائیل بر ساختمان در غزه که ژورنالیستان در آنجا فعالیت داشتند و سایر حملات اسرائیل که موجب کشته شدن 10 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان شده است تحقیق کند. سازمان عفو بین‌المللی گفته است که در مورد حملات هوایی اسرائیل بر غزه نگرانی عمیق دارد، زیرا از دوشنبه گذشته به این سو 180 نفر به شمول غیر نظامیان کشته شدند. سازمان عفو بین‌المللی همچنین از حمله هوایی اسرائیل بر یک کمپ مهاجران انتقاد کرد و گفته است که حملات مستقیم بر غیر نظامیان جنایت جنگی است. سازمان عفو بین‌المللی گفته است که حمله بر ساختمان رسانه‌ها در غزه نیز جنایت جنگی است و این سازمان تاکید کرده است که حملات اسرائیل به مثابه مجازات بر همه فلسطینی‌ها است. پلیس هند سرگرم تحقیق در مورد 100 جسدی است که به تازگی در یک روستا واقع در شمال آن کشور در بستر دریای گنگا پیدا شدند. کاربران شبکه اجتماعی با نشر تصاویر ادعا کردند که این افراد همه قربانیان بیماری کووید 19 اند که اجساد آنان از سوی بستگانشان در کنار دریای مقدس گنگا مدفون شده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
مسئولین پلیس هند سوار بر موتر قریه به قریه روستاهای اطراف دریای گنگا را گزمه کرده و از طریق بلندگوهای سیار به مردم میگویند که اجساد را به دریا نیفکنند و پلیس آنان را در انجام مراسم جنازه کمک خواهد کرد. مقام های پلیس در شهر پریاگراج ایالت اترپردیش هند زمان صدها جسد را در زیر ریگ های بستر دریا کشف کردند که به دلیل بارندگی های شدید چند روز گذشته ریگ ها از روی اجساد شسته شده و تکه های نارنجی رنگی که اجساد در آن تکفین شده بودند نمایان شده بود. ناونید سیگل سخنگوی ایالت اترپردیش هند روز یکشنبه گزارش رسانه های محلی را رد کرد که گویا بیش از 1000 جسد پیدا شده قربانیان کووید 19 بوده که در 2 هفته گذشته در این ساحه مدفون شده اند. اما به گفته رمیش کمار سینگ عضو گروه بشری باندو محال سمتی که روستانشینان هندی را در سوزانندن اجساد بستگانشان کمک می کند، آمار مرگ میر ناشی از کووید 19 در ساحات روستایی هند به شدت بلند است و به گفته وی روستایان فقیر توان پرداخت هزینه سوزاندن جسد را نداشته و آن را به دریا می افکنند. به دلیل افزایش مرگ میر، تقاضای بلند برای چوب‌های مخصوص و سایر لازمه‌های سوزاندن اجساد در اترپردیش، هزینه سوختاندن یک جسد که چند ماه پیش حدود 5000 روپیه هندی بود، اکنون 3 برابر افزایش یافته است. مقام های هندی هفته گذشته نیز 71 جسد را از کنار دریای گنگا در ایالت بهار که در همسایگی اترپردیش قرار دارد پیدا کردند، اما به دلیل پوسیدگی اجساد دلیل مرگ آنان شناسایی نشده است. وزارت صحت هند روز یکشنبه گزارش داد که در 24 ساعت گذشته بیش از 311 هزار واقعه جدید کووید 19 در آن کشور ثبت شده و این بیماری در یک شبانه روز پسین جان 4077 نفر را در آن کشور گرفته است.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان امروز یکشنبه در میان شماری از مردم میانمار در ایتالیا گفت که مردم آن کشور نباید در برابر شرارت ناامید شوند و یا هم دچار تفرقه شوند. این اصالت رهبر مذهبی کاتولیک‌های جهان در حال بیان شد که نظامیان میانماری هنوز هم معترضان ضد کودتای نظامی آن کشور را سرکوب می‌کنند. نظامیان میانماری به تاریخ اول فوریه 2021 میلادی رهبران غیر نظامی آن کشور را دستگیر و توقیف کرد و از آن پس اعتراضات ضد کودتا در آن کشور را به شدت سرکوب کردند. در این مدت بیش از 750 معترض کشته شدند و نظامیان میانماری از آن معترض ضد کودتا را توقیف کردند. پاپ فرانسیس که در سال 2017 میلادی از میانمار دیدن کرد، بارها کودتای نظامی در میانمار را محکوم کرده است. پس از کودتای نظامی اول فوریه 2021 میلادی در میانمار و بازداشت رهبران حکومت ملکی آن کشور به شمول آنگ سان سو چی به اتهام تقلب انتخاباتی، میانمار دستخوش ارجمج شدید شده و شاهد مظاهرات گسترده مردمی بر ضد کودتای نظامی بوده است. و بر اساس تازه‌ترین آمار پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده، تا صبح امروز یکشنبه بیش از 162,688,000 نفر در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا شدند که از آن جمله 3,371,000 نفر به اثر این بیماری در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده با سطح بیش از 32,924,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ بیش از 575,700 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین تلفات ناشی از این بیماری را متحمل شده است. هند تا حال بیش از 24,684,000 واقعه مثبت بیماری کووید 19 را در آن کشور گزارش داده است که از آن جمله بیش از 270,000 نفر به اثر این بیماری جان باختند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش‌هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته 114 واقعه جدید کرونا ویروس در 11 ولایت و مرگ 3 بیمار در کابل و نگرهار ثبت شده. با این حساب شمار مبتلایان کووید 19 در افغانستان به بیش از 63,598 نفر رسیده. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
با توجه به هشداری‌های پیهم مسئولان وزارت صحت که قبل از عید فطر به مردم گفته می شد که در ایام عید فطر به محلات مزدحم نروند و دید و بازدیدها را محدود بسازند تا به ویروس کرونا مبتلا نشوند، این نگرانی وجود داشت که بعد از عید شمار واقعات مثبت کرونا افزایش یابد. اما آمار رسمی وزارت صحت در روزهای عید و امروز چهارم عید نشان می دهد که قضیه برعکس است، نباید نگران بود. وزارت صحت به روز یکشنبه با نشر آمار رسمی اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته فقط 3 واقعه فوتی ناشی از کرونا و 114 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در کشور ثبت شدند. دکتر طاهر عثمانی معاون سخنگوی وزارت صحت وضعیت امروز را این گونه بیان کرد.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1402 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 114 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 63598 رسانیده. همچنان 23 مورد بهبود یافته متاسفانه 3 مورد فوتی داشته.
این 114 واقعه مثبت جدید در 11 ولایت ثبت شدند که کابل با داشتن 31 واقعه، قندهار با ثبت 23 واقعه و ولایت هرات با داشتن 12 واقعه مثبت تازه در سر فهرست قرار دارد. با این حساب شمار مجموع مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 63598 تن رسیده است که از این میان 54686 نفر صحت یاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند. همچنان با افزایش این رقم جدید شمار مجموع فوتی های ناشی از کرونا به 2745 تن رسیده است. این در حالی است که هنوز 6167 بیمار کرونایی فعال در کشور وجود دارد. برخی دکتران و متصدیان کلینیک های خصوصی در کابل می گفتند که موج سوم کرونا در افغانستان آسیب پذیری کمتر خواهد داشت، زیرا مردم در دو موج قبلی به تعداد زیاد به بیماری کرونا مبتلا شدند و معافیت کتلوی نسبی در جامعه ایجاد شده است. دکتر عظیم خنجانی صاحب یک کلینیکی در کابل:
اگر موج سوم موجود داره آمده و قدر به مردم افغانستان خطرناک نیست.
وزارت صحت با توجه به انتشار موج سوم ویروس کرونا که از شرق کشور ننگرهار، کنر و لغمان آغاز شده به ولایت کابل و ولایت های هم مرز با پاکستان رسیده است، مناطق آسیب دیده را با رنگ ها مشخص نموده است. دکتر وحید مجروح سرپرست وزارت صحت در مورد چنین گفت:
اساس نقشه که رنگ بندی شده در افغانستان، دو ولایت کابل و ننگرهار رنگ قرمز و سرخ را داره، یعنی در اونجا تعداد واقعات بیشتر هست. از 572 تا 1284 واقع در یک هفته شناسایی شده و یک ولایت قندهار ما در وضعیت نارنجی قرار داره. ولایت های هرات، نیمروز، هلمند، بلخ، وردک، غزنی و پکتیا حالت زرد یا 75 تا 150 کیستر هفته دارن و متبقی در حالت سبز هست.
سخن مهم دیگر در مورد ویروس کرونا در افغانستان این است که یک تحقیق شبکه جامع مدنی و حقوق بشر نشان می دهد که برغم تبلیغات منفی عناصر عقبگرا و شایعات مبنی بر مضر بودن واکسن کرونا، تقاضا برای دریافت واکسن کرونا در برخی ولایات افزایش یافته است و این افزایش در متقاضیان واکسن کرونا بیانگر این است که یک تغییر مثبت نسبی در جامعه به وجود آمده است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شرکت برشنا میگه که بعد از اینکه در دو هفته اخیر 13 پایه بزرگ برق وارداتی در این کشور تخریب شده بود، اونا تانستن که به گونه موقتی برق در ساحات آسیب دیده وصل کنن. سنگر نیازی سخنگوی شرکت در مصاحبه با رویا زمانی گفته که پایه های برق تخریب شده در مربوطات حوزه هفده شهر کابل، 3 پایه در ولسوالی کلکان، 4 پایه در پروان و به همین قسم در ننگرهار، کاپیسا و بغلان و کندوز واقع می باشه. جزئیات بیشتره در این مصاحبه می شنوین.
طوری که شما آگاه هستین، در دو هفته اخیر 13 پایه برق وارداتی در چند ولایت کشور توسط دشمنان مردم افغانستان و دشمنان روشنایی توسط ماینه ها منهدم گردید، که البته دو شب قبل در ناحیه هفدهم شهر کابل یک پایه برق وارداتی منهدم شد که با اثر این منهدم شدن برق شهر کابل و از 8 ولایت که در مسیر لین برق وارداتی قرار دارن لین برقشان قطع گردید. ولی با اساس سعی و تلاش جدی تیم تکنیکی در افغانستان برشنا شرکت، امروز همکاران ما توانستن که به شکل موقت دوباره برق به شهر کابل و همچنان با ولایاتی که در مسیر برق وارداتی هستن که به شمول کابل، لوگر، پکتیا، خوست، میدان وردک، غزنی، ننگرهار، لغمان و کاپیساس، امروز ساعت قبل این برق دوباره وصل شد و هموطنان کابلی ما و همچنان امو هفت ولایت دیگه امروز برقدار هستند. پایه هایی که منهدم شد، سه پایه در ولسوالی کلکان، چهار پایه در منطقه جنگل باغ ولایت پروان، چهار پایه در ولسوالی سرخرود ننگرهار، در کاپیسا، در کندوز و بغلان، جمعاً 13 پایه منهدم گردیده که یک تعدادشان به کلی تخریب شده که آنده که به کلی تخریب شده در حدود 100 هزار دلار آمریکایی هزینه برمی‌دارد تا به شکل اولیش برگرده و به شکل اساسیش دوباره ترمیم و بازسازی شود. یکی در پایه دیگه که قسمان تخریب شده او نظر به تخریبش است که مقدار هزینهش کمتر
خب
باشه.
آقای نیازی، آیا تا وقت تخمین شده که برای وصل دوباره ای پایه های برق چقدر وقت در بر میگیره؟
ما قبلا در منطقه میرزاخیل و دسوالی کلکان ولایت کابل دو پایه که منهدم شده بود بس. از 15 الی 20 روز وقت برای هموطنان خود گفته بودیم که در این زمان این دو پایه تکمیل خواهد شد، ولی همکاران تیم تکنیکی ما کارها را شب و روزی انجام داد، جدی تلاش کردند، در 5 روز یک پایه را به شکل اولیش برگشتاندند و به شکل اساسیشان تکمیل و نصب کردند. حالا ممکن پایه هایی که مانده که به شکل اساسیش دوباره ترمیم و احیای مجدد شود ممکن در حدود 5 الی 10 روز وقت بگیره که به حالت اولیش برگرده.
آیا اتو برنامه شرکت برشنا در نظر داره به خاطر از اینکه امید پایه ها دوباره منهدم یا تخریب نشوند، به خاطر نگهداری بهتری پایه های برق؟
بله، ما با ارگان های امنیتی کشور با مسئولینش صحبت کردیم و در این رابطه پلان داریم که بیشتر هماهنگ شویم، با مردم صحبت کردیم، کسانی که این پایه ها که در مسیر قریه ها تیر شده یا نصب شده با آنها صحبت میکنیم، ولی خوشبختانه ارگان های امنیتی به صدای ما لبیک گفتن شما اطلاع داریم که 4 نفر دیروز در ولایت پروان گرفتار شدن، نیروهای امنیتی پروان را بازداشت کردن، فعلا تحقیقات جریان داره، چون در جریان تحقیق است جزئیات افشا میشه، هرگاه این تحقیقات تکمیل شد این را به رسانه ها شریک میسازیم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
مایکل میکال ارشدترین عضو جمهوری خواه در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان کنگرس ایالات متحده امریکا میگه که رئیس جمهور غنی در آینده نزدیک به واشنگتن سفر میکنه. این قانونگذار امریکایی در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو تلویزیون آشنا صدای امریکا همچنان از احتمال افزایش ویزه مهاجرت یا SIV به افغانها خبر داد. جزئیات بیشتر در گزارش مشنوین که میرویس رحمانی تهیه کردم.
مایکل میکال یکی از اعضای ارشد مجلس نمایندگان ایالات متحده می گوید او در ملاقاتی که در آینده نزدیک با رئیس جمهور غنی خواهد داشت از وی می پرسد که برای حفاظت از دولت افغانستان به چی نیاز دارد. آقای میکال که معاون کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده است رئیس جمهور غنی و مردم افغانستان را متحدین کشورش خواند و گفت که میزبانی واشنگتن از آقای غنی کمترین کار است که ایالات متحده می تواند برای رئیس جمهور غنی و مردم افغانستان انجام دهد.
رئیس جمهور غنی در نظر دارد تا به خاطر ملاقات با رئیس جمهور ایالات متحده و اعضای کلیدی کانگرس به واشنگتن سفر کند.
این نماینده جمهوری خواه ایالت تگزاس در مجلس نمایندگان همچنین افزود که در ملاقات با رئیس جمهور غنی نگرانی خود را در مورد آینده وضعیت زنان افغان نیز ابراز خواهد کرد. مقام های حکومت افغانستان تا اکنون در مورد سفر رئیس جمهور غنی با واشنگتن ابراز نظر نکردند. مایکل مکال در حال خبر سفر رئیس جمهور افغانستان را با واشنگتن فاش ساخت که خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان حدود 2 هفته پیش رسما آغاز شد و انتظار می رود تا کمتر از 4 ماه دیگر تمام سربازان خارجی و ناتو از افغانستان بیرون شوند. این قانونگذار آمریکایی در مورد امنیت افغانهایی که با نیروهای آمریکایی در افغانستان کار کرده اند ابراز نگرانی کرد.
حفاظت از آنان وظیفه و مسئولیت اخلاقی ماست. من در این مورد چندین نشست با رؤسای کمیته های مربوطه مجلس نمایندگان و ادارات حکومتی داشتم.
پس از اعلام خبر خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان، بسیاری قانونگذاران و مقامهای پیشین و برحال حکومت ایالات متحده در مورد افزایش تهدیدهای طالبان علیه افغانهایی که با نیروهای آمریکایی کار کرده اند هشدار داده و از وزارت خارجه ایالات متحده به خاطر کندی روند صدور ویزه ویژه مهاجرت یا SIV به این افغانها انتقاد کرده اند. Specifically it ensures that the Department of Homeland Security اما مایکل مکال گفت که کانگرس ایالات متحده از وزارت خارجه این کشور خواسته تا روند صدور SIV را به افغان ها سرعت ببخشد. او از احتمال افزایش سهمیه ویزه SIV به افغان ها نیز خبر داد. این قانونگذار آمریکایی در پیوند به احتمال سقوط حکومت افغانستان پس از خروج کامل نظامیان خارجی از این کشور گفت که سقوط حکومت بستگی به این دارد که اردوی افغانستان چگونه در برابر طالبان خواهد جنگید و نیروهای امنیتی و دفاعی افغان چه نوع مقاومت را در برابر حملات طالبان ایجاد خواهند کرد.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا. بسته شدن مرزهای تایلند در پاسخ به ویروس کرونا اقتصاد او کشور فلج کرده و از اول ماه اپریل موج جدیدی از ویروس کم از کم 400 نفر به کام مرگ کشانده. با افزایش فشار برای سرعت بخشیدن برای تطبیق واکسین، میدان هوایی اصلی بنکاک به مکان تزریق واکسین تبدیل شده. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از لیلا محبیب عظیمی میشنوین.
در میدان هوایی سوارنابومی تایلند در حالی که به مرکز و یک سایت واکسیناسیون گسترده برای کمک به کشور در مبارزه با بیماری همگیر ناشی از کووید 19 در حال تبدیل شدن است، ورود مسافران و سفرها کاملا قطع شده است. نقاط خالی میدان هوایی و کراچی های دستی، انتقال بکس های مسافران و میزهای تحویل تکت به کلینیک های کوچک واکسن سینوواک چین تبدیل گردیده است. 4,000 نفر از کارکنان میدان هوایی بنکاک در میان این موج گسترده ویروس در کشوری که به سیاحان خارجی متکی است واکسن اخذ کرده اند. این میدان هوایی که افراد زیادی را گنجایش دارد در حال آمادگی های واکسیناسیون گسترده در سطح عام است، زیرا دولت تلاش می کند که از گسترش موج سوم ویروس جلوگیری کند که کشنده ترین خواهد بود. کیتی پونگ کیت کاچورن معاون سرپرست میدان هوایی سواما بهامی می گوید
قبل از همگیری روزانه از 200 هزار مسافر بین المللی پذیرایی می کردیم. اکنون این رقم روزانه به حدود 1,000 نفر می رسد. این میدان هوایی در حال حاضر تمام امکانات لازم را دارد تا بتواند به یک ایستگاه واکسیناسیون با تجهیزات لازم آن تبدیل شود.
از زمان شیوع مجدد ویروس در ماه اپریل بیش از 400 نفر در تایلند هلاک شدند. میزان مبتلایان به بیماری همگیر در تایلند حدود 2000 مورد در مقایسه با کشورهایی که بیشترین آسیب را وارد کرده اندک است، اما برای کشوری که در ماه مارچ تصور کرده بود ویروس را با مسدودی و محدودیت‌های مرزی عملاً مهار کرده است، تعداد زیادی می باشد. این شیوع فشار بر دولت را برای افزایش سرعت انتشار واکسن بیشتر ساخته است. تا کنون صرف 700 هزار تایلندی از جمع نزدیک به 70 میلیون نفوس آن کشور واکسن را دریافت کرده اند. سرایوت جنپا، معاون اداره محاسبه میدان هوایی که از خوش شانس ترین هاست که واکسن دریافت کرده، میگوید
من احساس خوبی دارم. واکسن خطر ابتلا به ویروس رو کاهش میدهد. این واکسن ممکن است 100% از ما محافظت نکند، اما مطالعات نشان میدهد در صورت ابتلا به ویروس بیماری شدت کمتری خواهد داشت.
کارگران میدان هوایی در خط مقدم کشور قرار دارند که اقتصاد آن متکی به گردشگری است و از مارچ گذشته تا کنون تعداد سیاحان به شکل بی‌سابقه کمتر شده است.
دوست عزیز، ای بود داشتایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.